اللهم ادخل على اهل القلوب والسرور.
دعا در ماه مبارک رمضان.
هنر دعا کردن. عاجزترین مردم از نظر شما چه کسیه؟ شاید بگید کسی که پول کافی نداره، دارای نقص جسمانیه، بی سواده، مهارت‌های ارتباطی رو بلد نیست و خیلی موارد دیگه. واقعیت اینه که همه این عوامل در حد خودشون میتونن درصدی از ناتوانی و عجز رو به همراه داشته باشن. اما امام حسین علیه السلام میفرمایند عاجزترین مردم کسیه که نمیتونه دعا کنه. دعا کردن یه هنر و یک مهارت ارتباطی بسیار قویه که مانند همه مهارت‌ها در درجه اول به یادگیری و سپس به مداومت احتیاج داره. ماه رمضان فرصت بسیار مناسبی برای دعاست و دعاهای وارد شده در این ماه در کنار تلاوت قرآن و مجالست با خدا از خوراک‌های معنوی مهمی هستن که بخش انسانی وجود ما رو به خوبی تغذیه می‌کنن. در پادکست قبل درباره اثر تلاوت قرآن و همنشینی با خداوند در ضیافت رمضان صحبت کردیم. در این پادکست و پادکست بعدی به موضوع بهره‌وری از دعا و شرایط اجابت دعا در این ضیافت بزرگ می‌پردازیم.
شرایط لازم برای بهره‌وری از دعا.
برای ساختن رفاقتی صمیمانه با کسی که دوستی با او رو میپسندیم و کنارش به آرامش میرسیم، سه شرط اساسی لازمه. یک، راستگویی و سنخیت حقیقی میان گفته هامون با او و علاقمندی هاش. دو، مداومت در دیدار و گفتگو. سه، برقراری ارتباط دوستانه با کسی که او اونها رو دوست داره. دعا پل ارتباطی میان قلب ما و خداونده، پلی که لازمه شکل‌گیری یک رفاقت صمیمانه است. در نتیجه بهره‌وری صحیح و مؤثر از ادعیه ماه رمضان به گونه‌ای که به دوستی بین ما بیانجامه سه شرط اساسی داره. یک، سنخیت با دعا، یعنی اون چی که میگیم رو حقیقتاً بفهمیم و حرف دلمون باشه. دو، مداومت بر دعا و ارتباط. سه، ارتباط قلبی قوی و مستمر با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف.
سنخیت با دعا.
شاید شنیده باشید که معده بعضی از افراد بعضی از مواد غذایی رو پس میزنه. مثلا عدم تحمل لاکتوز اختلالیه که در اون هضم شیر و مواد غذایی حاوی لاکتوز به سختی انجام میشه. این گونه افراد در اثر مصرف فراورده های لبنی دچار نفخ و شکم درد شدید میشن. همین اتفاق در مورد غذاهای معنوی هم صادقه. یکی از شرایط استفاده مناسب از دعاهای ماه رمضان اینه که انسان به دعایی که انتخاب کرده از نظر روحی سنخیت داشته باشه. اگر قلب ما با دعا سنخیت نداشته باشه، خیلی زود دلزده میشیم. البته این دلزدگی به حال و هوای قلب تو اون لحظه مربوطه و امری همیشگی نیست. برای همین هم هست که اولیای الهی توصیه میکنن برای انتخاب دعا به حال دلتون رجوع کنید، نه به فهرست دعاها و اعمال وارد شده. این کار دقیقاً مانند برخوردیه که با غذاها داریم و زمانی که میلمون به سالاد و ماست و غذاهای سبکه، هیچ وقت چلو کباب و آبگوشت رو انتخاب نمی کنیم.
مداومت بر دعا و آثار آن.
یکی دیگه از شرایط بهره‌مندی از دعا مداومت بر دعاست. حضرت علی علیه السلام نکته جالبی تو این زمینه دارن. ایشون می‌فرمایند عمل اندکی که بر آن مداومت بورزی از عمل بسیاری که از آن خسته بشی امیدوار کننده تره. اثر مداومت بر هر کاری از جمله دعا مانند کندکاری روی چوبه. وقتی حقیقت دعا روی قلب انسان حک بشه، انجام دادنش به مراتب راحت‌تر و دلپذیرتر میشه. مداومت بر دعا آثار فراوانی داره، از جمله این که باعث میشه انسان نحوه گفتگو با خدا رو یاد بگیره و بدون در تنگناها و حوادث زندگی رفیقی داره که محکمترین پناهگاهه، رفیقی که میتونه با قلبی آرام به او تکیه کرد. علاوه بر این، دعا اسلحه‌ای قدرتمنده برای مقابله با وسوسه های شیطان. در ماه رمضان دعاهای مختلفی وارد شده که مداومت بر خوندن اونها و تدبر تو مفهومشون برکات خیلی زیادی داره و توصیه میشه تا حد امکان تو برنامه‌های روزانه گنجونده بشه. یک، دعای افتتاح. این دعا دارای مضامین بلندی در خداشناسی، خوف و رجا و خیلی موارد دیگه است که خوندن اون در هر شب این ماه سفارش شده. البته کسانی که عربی نمیدونن بهتره که ترجمه دعا رو بخونن، چون تا ندونیم که چی میگیم بهره زیادی نصیبمون نمیشه. دو، دعای یا علی و یا عظیم بعد از هر نماز واجب. سه، دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور بعد از هر نماز واجب و دو دعایی که همراه اون وارد شده. چهار، خوندن دعاهای روزانه ماه رمضان و همچنین زیارت روز ویژه اهل بیت علیهم السلام.
رابطه قلبی با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف.
ما در مهمانی خدا هستیم و این بهترین فرصت برای دوستی با دوستان نزدیک خداست. فرصتی که در اون در هر زمان دیگه به اولیای خدا نزدیکتر و شبیهتریم. همین شباهت باعث میشه که از همیشه برای شروع رفاقتی همیشگی آماده تر باشیم. ماه رمضان و به ویژه شب قدر ارتباط زیادی با امام زمان عجل الله تعالی فرجه داره. در این شب ملائکه و روح برای تصویب مقدرات یک سال بندگان خدا به محضر ایشان میرسند. بزرگان دین معتقدند که دعای اللهم ادخل علی اهل القبور سرور همون دعای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه است. چون تو این دعا ما از خداوند درخواست هایی می کنیم که تمام اونها در زمان ظهور حضرت کامل تحقق پیدا می کنه. پس کسی که مشغول خوندن این دعاست باطنن برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه دعا می کنه.
شرایط اجابت دعا.
مگر خدا خودش در قرآن نفرموده که ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم؟ پس چرا دعاهای من رو اجابت نمی کنه؟ این سوال از اون سوالهای پرتکراریه که ذهن بسیاری از آدمها رو به خودش مشغول می کنه و احتمالاً شما هم تا به حال بارها اون رو از خودتون پرسیدید. برای پاسخ دادن به این سوال لازمه به یک موضوع خیلی مهم اشاره کنیم و اون اینه که دعا کردن اصول و قواعد خاصی داره. از مقدماتی مثل شکرگزاری گرفته تا نحوه بیان درخواست، تقدم دعا در حق دیگران، شفیع قرار دادن اهل بیت علیهم السلام و خیلی موارد دیگه تا اقداماتی که به صورت عملی باید انجام بشن. آداب دعا خیلی گسترده است و ما در اینجا فرصت پرداختن به همه اونها رو نداریم. اما سعی می‌کنیم در ادامه به برخی از مهمترین شرایطی که در اجابت دعا نقش دارن اشاره کنیم.
توبه.
آب پاک رو اگر در ظرف کثیف بریزید آلوده میشه. شرط پاک موندن آب اینه که اول ظرف اون رو تطهیر کنیم. در مورد دعا هم همینطوره. دعا اگر طلب خیر باشه که باید باشه، نوره و نور و تاریکی با هم یه جا جمع نمیشن. قلبی که تاریک و کدر و آلوده باشه، شرایط پذیرش و نگهداری خیر رو نداره. قلب ما پاک نمیشه مگر به وسیله توبه واقعی از گناهان گذشته و تصمیم به جبران اونها در آینده.
تطهیر مال.
اگر مال حرام در اموال کسی وجود داشته باشه، دعاهاش به اجابت نمیرسه. بنابراین اگر خمس، زکات یا حق و ناسی به گردن ماست، لازمه که پیش از ورود به ضیافت الهی بدهکاری های خودمون رو تسویه کنیم تا دارایی هامون پاک و حلال بشن. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند کسی که دوست داره دعاهاش مستجاب بشه خوراک و کسب خودش رو پاک کنه.
قطع امید از غیر.
اغلب ما در ظاهر خواسته هامون رو از خدا طلب می کنیم، اما در باطن به 1001 نفر دیگه هم امید بستیم. دعاهای این چنینی از اجابت دورن. انسان برای اجابت خواسته هاش باید از هر چیزی غیر از خدا قطع امید کنه. کسی که به غیر از خدا امید بسته، خدا هم اون رو به همون شخص واگذار می کنه.
حسن ظن به خدا.
یکی دیگه از شرایط اصلی اجابت دعا خوشگمان بودن به خداست. در حدیث قدسی اومده من نزد گمان بنده مؤمن خیشم. اگر گمان او به من نیک باشه مطابق همون گمان با او رفتار میکنم و اگر بد باشه مطابق همون گمان بد با او رفتار میکنم. بنابراین دعای کسانی که از همون اول نسبت به اجابت درخواست خودشون ناامیدن و به خداوند سوء ظن دارن اجابت نخواهد شد. در دو پادکست اخیر درباره یکی از ارکان اصلی ضیافت رمضان یعنی خوراک‌های این ضیافت با هم گفتگو کردیم. در پادکست‌های بعدی به ارکان دیگه این ضیافت می‌پردازیم. اما پیش از اون از شما دعوت می‌کنیم اگر تجربه شیرین یا نکته قابل توجهی درباره مواردی که گفته شد دارید در بخش نظرات با ما در میون بذارید. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. Thank you.